الرحمن الرحیم. الاقترانی و شرطی و تعریفه و حدوده. تقدم معنی القیاس الاقترانی الحملی و حدوده ولا یختلف عنه الاقترانی و شرطی الا من جهت اشتماله علی القضیه الشرطیه اما بکلا مقدمتی او مقدمت واحده فلذالک تکون حدوده تا آخر. عرض می شود که در یکی از مقدمات مبحث قیاس، مقدمه سوم، راجع به اقسام القیاس اونجا بحثی داشتن، فرمودن که در رابطه با قیاس از دو جهت میشه بحث کرد، یکی از جهت ماده قیاس که این بحث مربوط شد به باب صناعات خمس، یکی از جهت هیئت و شکل قیاس که مربوط شد به این باب پنجم، باب الحجه. قیاس از حیث هیئت و شکل تقسیم شد به دو قسم، استثنایی داشت به اقترانی داشت. اقترانی هم تقسیم شد به دو قسم، اقترانی حملی به اقترانی شرطی. اون چه تا به حال مطرح شد قیاس اقترانی حملی بود تحت عنوان اشکال اربعه. دو مقدمه داشت، اون دو مقدمه اختصاص به اقترانی حملی نداشت، در شرطی هم میاد. بعد اشکال اربعه در قیاس اقترانی حملی بیان شد. شکل اول چیه؟ ثانی چیه؟ شرایط انتاجشون کدومه؟ دلیل اعتباری این شروط چیه؟ ضروب ممکنه، ضروب عقیمه، ضروب منتجه. در شکل ثانی ثالث رابع این ضروب منتجه رو مبرهن کردیم به برهان افتراض، به برهان چی؟ اینا همش مربوط به اقترانی حملی بود. حالا بخش دوم قیاس اقترانی و شعبه دوم شروع میشد که اقترانی شرطی باشه. قبل از هر چیز تعریف قیاس اقترانی شرطی رو عرض میکنیم و وجه تسمیهش رو میگیم، گرچه که قبلا هم اینا معنا شد در همون اقسام القیاس اونجا گفتیم. اجمالا اقترانی حملی اون قیاس اقترانی است که همه مقدماتش قضیه حملیه محضه باشن، هم صغرا حملیه است هم کبرا، نتیجه هم طبیعی است که یک قضیه حملیه باشه. این میشه اقترانی حملی، اسمش با خودشه، چون مؤلفون من قضایا حملیه. قیاس اقترانی شرطی اون قیاس اقترانی است که همه مقدماتش این چنین نباشن، قضیه حملیه صرفه نباشن، بلکه یا هر دو مقدمش صغرا و کبرا قضیه شرطیه باشن، یا حداقل یک مقدمش قضیه شرطیه باشد، اما صغرا اما کبرا، دیگری حملی هم بود اشکالی نیست. این رو میگن اقترانی شرطی. حالا اونجا که هر دو مقدمش قضیه شرطیه باشن، صغرا و کبرا، این تسمیه حقیقته، نامگذاری حقیقته، قیاس قیاس اقترانی شرطیست. اونجا که یه مقدم شرطیه باشد دیگری حملیه، بازم اسمشو میگذاریم اقترانی شرطی. این مجازه من باب تسمیت شی به اسم جزئه، تسمیت الکل به اسم جزء کل قیاس دو جز داره، یه جزش قضیه حملیه است، یه جزش قضیه شرطیه است. ما کل را به اسم همین جزء ثانی نامیدیم که قضیه شرطیه باشه. خب چرا به اسم اون یکی نشد؟ چرا نگفتیم اقترانی حملی، گفتیم اقترانی شرطی؟ من باب این که قضیه شرطیه اجزایش بیشترن، معمولا حملیه موضوع دارد یه محمول تمام، شرطیه مقدم میخواد خودش موضوع داره محمول داره، تالی میخواد خودش موضوع دارد محمول داره، اون اجزایش معمولا بیشتره، میشد اعظم الجزئین، جزء اعظم. و کل را به اسم این جزء بزرگتر و جزء مرکبتر و بیشتر نامگذاری کردیم، نه به اسم اون جزء کوچکتر و بسیطتر که قضیه حملیه باشه. اینم وجه این تسمیه. و در معالم الاصول خوندیم که تسمیت الکل به اسم جزئی رواست مجازن، مشروطه بر این که جزء از اجزای رئیسه باشد، از اجزای اصلیه باشد، جزء مهمتر، جزء بزرگتر. و قضیه شرطیه از حیث الفاظ و کلمات جزء اعظم است، بزرگتر است، لذا بهش میگیم اقترانی شرطی. این تعریف قیاس اقترانی شرطی، اینم وجه تسمیه. اونجا شرطی گفتن حقیقت است، اینجا مجاز هست، من باب کل به اسم تسمیت الکل به اسم جزء. از این که بگذریم، این روشن بود، قبلا هم معنا کرده بودیم، حالا این وجه تسمیه رو به این صورت نگفته بودیم، جاش اینجا بود گفتیم. قیاس اقترانی شرطی با اقترانی حملی جهات مشترکی دارن و جهات مختصه، ما بهل اشتراکاتی دارن، ما بهل امتیازات. ما بهل اشتراکات عبارت هست از این که در هر دو قیاس حداقل دو مقدمه لازم داریم به نام صغرا و کبرا، این جهت در هر دو هست. در هر دو قیاس حدود ثلاثه وجود دارد به نام اصغر و اکبر و اوسط. در هر دو قیاس این اوسط گاهی در مقدمه اول محمول است یا تالی است و در مقدمه ثانی موضوع است یا مقدم است، گاهی به اشکال دیگه. اجمالا در هر دو قیاس اشکال اربعه وجود داره، منتها اونجا مثال همش از حملیه بود، حالا جای اون مثال ها باید از شرطیه بیاریم. اشکال اربعه در هر دو هست، شکل اول داره، ثانی داره، ثالث داره، رابع داره. شروط انتاج در هر یک از اشکال اربعه که اونجا معتبر بود اینجا هم معتبره، ایجاب و صغرا، کلیت الکبرا در شکل اول و شروط بعدی در اشکال بعدی اینجا هم هست. ضروب ممکنه در اونجا هرچی بود در اینجام هست، 16 ضربه. ضروب عقیمه در شکل اول چی بود؟ ضروب منتجه چی بود؟ در شکل ثانی در اینجام هست. اونجا شکل ثانی و ثالث و رابع منتج بودنشون برهان می طلبید، اینجام برهان می طلبه، نظری گل انتاج هست. اونجا شرایطی که ذکر می کردیم هر شرطی رو مبرهن می کردیم، اینجا ها کذا. از تمام این جهاتی که اونجا خوندیم اینجا مطلب همونه، هیچ فرقی در کار نیست. الکلام الکلام الا انه، اینا جهات مشترک. جهات امتیاز و ما بهل امتیاز این است که در اونجا اقترانی حملی مقدمتین حملیه بودن، اینجا مقدمتین یا هر دو یا یکی شرطیه است. این یک فرق، و لا این هم حملیه باشد که دیگه همون میشه. در اونجا اصغر و اکبر موضوع و محمول نامیده میشدن، در نتیجه اصغر موضوع است، اکبرم محمول. حالا در مقدمتین گاهی همینطوره متحد الوضعن، گاهی مختلف الوضعن، حرفهاشو زدیم. اینجا اصغر و اکبر رو موضوع محمول نمیگیم، مقدم و تالی میگیم. مقدم و تالی، اصغر و اکبر میشه مقدم و تالی. حالا بفرمایید که جزء مقدم است مثلا، یا جزء تالی است، یا نه تمام مقدم است تمام تالی است، اینا ضروبی است که حالا میاد. اصغر رو میگیم مقدم قضیه اولا مثلا، حالا در نتیجه این اصغره. اکبر مقدم تالی قضیه ثانیه است مثلا، که حالا در نتیجه آمده اکبر واقع شده، قضیه شرطیه درست شده. اینجا مقدم تالی میگیم، به جای موضوع محمول میشه مقدم و تالی. این دو فرق. فرق سوم این است که در اقترانی حملی معمولاً اوسط جزء تام بود، نه جزء ناقص، نه جزء غیر تام، جزء تام. یعنی که اوسط محمول بود، محمول جزء تامه، یه جزء قضیه موضوع است، یه جزءش محمول، نه نصف محمول، کل محمول با بند و بیلش. یا اوسط موضوع بود، موضوع جزء تام، اونجا نوعاً اینجور بود. گاهی هم البته پیش می آمد که اوسط جزء غیر تام باشه، نه جزء تام، کما در اون مثال مقالطه ای که دیوار موش دارد. این موش دارد رو کردیم دارای موش است، بعد گفتیم خود کلمه موش اوسط، نه دارای موش، این جزء محموله. به ندرت این پیش میاد. نوعاً جزء تام اوسط واقع میشه، حالا یا در هر دو محمول است، یا در هر دو موضوع است، یا بالاختلاف اشکال اربعه درست میشه. اما در اقترانی شرطی سه صورت داره، پیچیده تر. گای اوسط در هر دو مقدم جزء تام است، هم در صغرا هم در کبرا. حالا در هر دو تالی است، در هر دو مقدم، این اشکال دارد، اشکال اربعه داره، اینو زیلن خواهیم. فعلا این سربست. گای اوسط در هر دو مقدم جزء غیر تام است، یعنی جزء مقدم. خود مقدم دو جزء داره، موضوع داره، محمول داره. یه جزء شده اوسط، نه کل مقدم. یه جزء تالی شده اوسط، نه تمام تالی. در هر دو مقدم جزء غیر تام است. حالا بعدن اینا رو همین درس امروز انشالله با مثال روشن میکنیم. این فعلا تقسیمات ما به الامتیازا رو بگیریم. خود ایشون مثال دارن، مثالش بیان میشه. و گاهی اوسط در یکی از این دو مقدمه، مقدمه قیاس که قضیه شرطی هستن، در یکی از این دو تا جزء تام است، یعنی تمام المقدم او تمام التالی. در اون دیگری جزء ناقص هست، جزء غیر تام است، جزء المقدم او جزء التالی، به صور مختلف تصور میشه. در اقترانی حملی اوسط همیشه جزء تام بود، یا موضوع یا محمول، در هر دو یا در احد فلان. اینجا اوسط گاهی در هر دو مقدمه جزء تام است، تمام مقدم یا تمام تالی. گاهی در هر دو مقدمه جزء غیر تام است، جزء المقدم یا جزء تالی. گاهی در یه مقدمه جزء تام است، در دیگری جزء ناقص. این سه قسم میشه، در همین درس انشالله با مثال بیان خواهد شد. این سه تا ما به الامتیاز. ما به الامتیاز چهارم اینه که علاوه بر اون شروط انتاج در اشکال اربعه که اینجا هم میاد، یه شرایط اضافی هم داره که قضیه شرطیه متصله لزومیم باشه، مثلا اتفاقیه نباشه. منفصله بود انادیه هم باشد، مثلا اتفاقیه نباشد. اونا حرفای دیگری هست که انشالله تدریجا اون مطالب و شروط در همین باب اقترانی شرطی خواهد آمد. خب تا اینجا اجمالا اقترانی شرطی رو معنا کردیم، وجه تسمیهش رو روشن کردیم، ما به الاشتراکاتش رو اشاره کردیم، ما به الامتیازات رو هم عرض کردیم. حالا للقیاس الاقترانی شرطی تقسیمان، اقترانی شرطی دو تقسیم اساسی و مادر داره که تمام مباحث روی این دو تقسیم دور میزن. تقسیم الاول، تقسیم اقترانی شرطی به حسب مقدماتش، یعنی صغرایش و کبرایش. اقترانی شرطی به این اعتبار بر یک حساب 5 قسم می شود و بر یک حساب 8 قسم می شود. حالا بیان می کنم به این صورته که یا هر دو مقدمه اقترانی شرطی شرطیه متصله هستند، هم صغرا شرطیه متصله هم کبرا. این یک. قبل از اینکه این اقسام رو بگیم اشاره بکنم این 5 قسم رو که الان میگیم 5 یا 8، در همون اقسام القیاس هم اشاره کردم. مرحوم مظفر اونجا 2 مثال زده بودن، یکی برای متصلتین، یکی هم برای اونجایی که یک مقدمه حملیه باشد یکی منفصله باشد. ما اونجا 5 صورت درست کردیم و 5 مثال هم از حاشیه ملا عبدالله خدمتتون آوردیم و گفتیم مراجعه داشته باشید. الان در این اقسامی که فعلا بیان میکنم مثال نمیزنم، یکی به خاطر اینکه قبلا مثالها رو گفتیم، یکی هم به خاطر اینکه از درس بعدی همین 5 قسم محور بحثه، دانه دانه با مثال روشن میشه. الان معطلتون نمیکنیم چون مثالهاش طولانیه، قضیه شرطیه میشد. تا نتیجه رو بگیریم همش وقتمون در همین مثالها سپری میشه. حالا از درس بعد خود ایشون این 5 قسم رو دانه دانه بحث میکنن، تمام مباحث رو همین 5 قسم به یک حساب و 8 قسم به حساب دیگر. من فعلا اقسام رو فهرستوار بگم. یا هر دو مقدمه شرطیه متصله هستن، این یک. یا هر دو مقدمه شرطیه منفصله هستن، هم صغرا و هم کبرا، این دو. یا یک مقدمه شرطیه متصل است دیگری شرطیه منفصله، این قسم سوم به یک حساب یک قسمه، احدا المقدمتین کذا اون دی، به یک حساب دو قسمه. اون احدا که میگیم یا صغرا متصل است کبرا منفصله، یا صغرا منفصله است کبرا متصله، دو قسم میشه. با اون دوتای قبلی میشه 4. به یه حساب یکی میشد، به یه حساب دوتا، کلی بگیریم یکیست ولی تجزیه میکنیم دوتاست. و یا مرکب است از یک حملیه و یک متصله، یه مقدمه شرط قضیه حملیه است، یکی قضیه شرطیه متصل. خب این به یه حساب یک قسمه، میشه قسم 4. به یه حساب خود این دو قسم میشه که صغرا حملیه باشد کبرا متصله، او بالعکس. با اون 4 قبل میشه 6. و قسم دیگر این است که یک مقدمه حملیه باشد یکی شرطیه منفصله، این خودش به یه حساب 2 قسم میشد، صغرا حملیه کبرا منفصله او بالعکس. با اون 6 قبلی میشه 8 قسم. پس این 3 صورت آخر هر کدوم 2 قسم میشود، میشه 6. اون 2 صورت اول هم که جدال میشه 8. اگرم اینا رو تمیز از هم تفکیک نکنیم، کلی بگیم، بگیم یه مقدمه متصله یکی منفصله، این میشه قسم ثالث. یکی حملیه یکی متصله میشه قسم رابع. یکی حملیه یکی منفصله میشه قسم خامس. پس به حسابی 5 قسم است، به حسابی این 3 قسم اخیر هر کدوم 2 قسم میشن، میشه 8 قسم. 3 صورت دیگه اضافه میشه. حالا اینا در جای خودش که از درس بعدی دانه دانه 5 صورت میاد، اون صوری که 2 قسم دارند رو ما برای هر دو مثال خواهیم آورد. فعلا این یک تقسیم به حسب مقدماتش که چی باشن، متصله باشن، منفصله باشن، مختلفین باشن، الاخ. تقسیم دوم مال همونی که اشاره شد به اعتبار اوسط که 3 قسم کردیم، حالا اینجا تفصیلش میاد. قیاس اقترانی شرطی به اعتبار اوسط 3 قسم میشه، زیرا که اوسط یا در هر دو مقدمه صغرا و کبرا جزء تام است، یعنی تمام المقدم او تمام التالی، یا در هر دو مقدمه جزء غیر تام است، جزء المقدم او جزء التالی، یا در یه مقدمه جزء تام است، در مقدمه دیگر جزء غیر تام. این میشه سه قسم. حالا این سه قسم چجور پیدا میشه؟ بیان و ذلک دقت بفرمایید. قضیه شرطیه رو میگن تألیف ثانی. تألیف ثانی در مقابل تألیف اول. تألیف اول مال قضیه حملیه است که این موضوع با محمول از هم جدا بودن، ما اینا رو با هم مؤلف کردیم، مرکب کردیم، گفتیم کل انسان حیوان شده یک قضیه. این تألیف اولی است. قبل از این تألیفی در کار نبوده، مفردات بودن، اجزای از هم گسسته بوده، حالا تألیف شد. بعد که این قضیه حملیه درست شد، یه حملیه دیگه، دو تا حملیه که آمد، تألیف ثانی روی این دو تا میاد، عداد شرط میاد بین این دو حملیه، دو طرف مقدم و تالی ملازمه ایجاد میکند، حکم به اتصال دو نسبت، سلب اتصال دو نسبت، انفصال دو نسبت فلان. این میشه تألیف ثانی، که تألیف ثانی روی تألیف اول آمده. خود این اجزایش مقدم است و تالی که باز مقدم اجزا دارد، موضوع محمول، تالی اجزا دارد موضوع و محمول. نسبت به قضیه شرطیه کل مقدم میشه جزء اصلی، یه جزء. کل تالی هم میشه جزء دیگه. اون وقت مقدم که موضوع محمول دارد، این جزء المقدم یعنی موضوع تناش میشه جزء الجزء قضیه شرطیه، یعنی جزء مقدمش هست که مقدم جزء شرطیه. محمول مقدم میشه جزء الجزء، موضوع تالی هاکذا، محمول تالی هاکذا. این مقدمش اجزا دارد، خود مقدم جزء اصلی، اجزای مقدم میشن جزء جزء قضیه شرطیه و جزء الجزء جزء اون به حسب اون مقدمه خارجیه. خب حالا که این شد، جزء اصلی پیدا کرد مقدم تالی، جزء الجزء پیدا کرد موضوع مقدم یا محمول مقدم، موضوع تالی یا محمول تالی. تازه اجزای پیچیده تر هم داره، درد سرتون نمیدیم. گاهی قضیه شرطیه ما مقدمش تنها یک شرطیه است، تالیش هم تنها یک شرطیه است. این دو جزءش دو تا شرطیه میشن که هر شرطیه دوباره اجزا داره، مقدم داره، تالی داره، که مقدم هر کدوم باز اجزا دارد، موضوع دارد و محمول داره. اینا رو در پایان قضایای شرطیه در اون بحث قضایام داشتیم، حالا اینجام تدریجا این مسائل هی پیشتر که میریم قضایای پیچیده تر عنوان میشه. در همین درس امروز هم یکی دو نمونه مثال خواهیم داشت، فعلا اونا رو طرح نکنیم. خب بنابراین این قیاس قضیه شرطیه شد تألیف ثانی، آمده روی قضیه حملیه که اون تألیف اول. حالا این که تألیف ثانی است قضیه شرطیه، اگر چنانچه قیاس ما اقترانی شرطی باشه، یعنی هر دو مقدمش شرطیه باشه یا حداقل یه مقدمش شرطیه باشه، خب از طرفی اوسط باید داشته باشه. اگر حد وسط متکرر در مقدمت این نباشد، صغرا و کبرا به هم ارتباطی ندارن، از مجموع یک قیاس درست نمیشه، یه نتیجه گیری نمیشه. باید اوسطی در هر دو مقدمه، هم در صغرا که یک شرطیه است، هم در کبرا که مثلا یک شرطیه دیگه است، باید اوسط در هر دو تکرار. اون اوسط متکرر که رابط هست، که مقدم و تالی رو به هم پیوند میده، یه شرطیه ثالث برای ما درست میکنه. اون اوسط سه حالت داره، یا این است که در هر دو مقدمه جزء تام است. جزء تام معلوم شد چیه؟ یعنی تمام المقدم مثلا، یا تمام التالی مثلا. این اوسطه، نه جزء المقدم نه جزء التالی، کل مقدم یا کل تالی. خود این که اوسط جزء تام باشد، حالا مثالشو بعدن میزنیم، یک جا خود این از حیث اشکال اربعه خود این قسم اول تقسیم میشه به اشکال اربعه، یا اوسط در مقدمه اول تمام تالیست و در مقدمه ثانی تمام مقدم است، این میشه شکل اول. اوسط در اونجا میگفتیم محمول است در صغرا، موضوع است در کبرا، اینجا به جای محمول میگیم تالیست در صغرا، مقدم است در کبرا، میشه شکل اول. یا در هر دو مقدمه تمام تالی اوسط است، میشه شکل ثانی. اونجا در هر دو محمول بود، اینجا در هر دو تالیست. یا در هر دو مقدمه تمام مقدم اوسط است، میشه شکل ثالث. اونجا در هر دو موضوع بود، اینجا در هر دو مقدم. یا در مقدمه اول تمام مقدم اوسط است و در مقدمه ثانی تمام تالی اوسط است، میشه شکل رابع. میشه شکل رابع. همه اون حرفا رو که اونجا در موضوع محمول پیاده میکردیم، اینجا در مقدم و تالی پیاده بفرم. پس خود این قسم اول که اوسط جزء تام باشد در مقدمتین، به اشکال اربعه قسمت میشه و هر شکلی محاسبات دارد الا ماشاءالله. این یکی. یا این است که اوسط در هر دو مقدم جزء غیر تام است. جزء غیر تام معلوم شد چیه؟ جزء تام که کل مقدم است مثلا، یه جزء شرطی است. جزء غیر تام میشد مثلا موضوع مقدم یا محمول مقدم. جزء تام دیگر کل تالی است، جزء غیر تامش میشه موضوع تالی یا میشه محمول تالی. اینجوری در هر دو مقدم جزء غیر تام است، هم در مقدمه اولا جزء غیر تام است، هم در مقدمه ثانیه. اینم مثال داره، همین امروز مثالشو میگیم انشاءالله. خود این هم که در هر دو مقدم جزء غیر تام باز به اشکال اربع تقسیم میشه. یا این است که در مقدمه اول جزء غیر تام تالی اوسط است، در مقدمه ثانی جزء غیر تام مقدم اوسط است، میشه شکل اول. یا در هر دو جزء غیر تام تالی است اوسط، میشه شکل ثانی. یا در هر دو جزء غیر تام مقدم است، میشه شکل ثالث. یا هم که اون شکل رابع هست، در صغرا جزء غیر تام مقدم، در کبرا جزء غیر تام تالی، میشه شکل رابع. خود این هم به اقسام اربعه، اشکال اربعه تقسیم میشه که مرحوم مظفر این رو امروز یه اشاره‌ای دارن، با مثال محاسبه میکنن، طریقش رو میگن، ولی دیگه دنبال نمی کنن. اشکال اربعش چی میشه، حدودش، خصوصیاتش، اقسام شروطش مطرح نمی کنن، دلیلش هم روشن میشه. اینم یک. قسم سوم، و یا این است که اوسط در یه مقدمه از قیاس شرطی جزء تام است، در مقدمه دیگر جزء غیر تام است. حالا در مقدمه اول در مقدمه ثانی فرق نداره، در یه مقدمه جزء تام، در یه مقدمه جزء غیر تام. خود این هم اجمالا به اعتبار اشکال اربعه تقسیم داره، چهار شکل درش میاد. اما به این صورت است که اوسط جزء تام یا غیر تام تالیست در مقدمه اول، و جزء تام یا غیر تام مقدم است در مقدمه ثانیه. یکی که تام بود دیگری غیر تام، مثلا اینجور که حساب میکنیم، چون فرقی نداره. بگیم در مقدمه اول جزء تام تالی، در مقدمه ثانی جزء غیر تام مقدم، او بالعکس. بالاخره در مقدمه اول مال تالیست، اوسط تو تالیه، در مقدمه ثانی هم تو مقدمه، میشه شکل اول. یا در هر دو تو تالی هست، یکی جزء تام یکی غیر تام، میشه شکل ثانی. یا در هر دو تو مقدم است، میشه شکل ثالث. و الاخر باز اشکال اربعه در اینجا نیست پدید میاد. این هم البته بعض صورش انشالله مطرح خواهد شد، بعض صورش رو که پیچیدگی داره و دور از طبع انسانیست، به زودی به سرعت تب نمیتونه نتیجه رو بگیره، اونا رو مطرح نمیکنن. حالا برسیم امروز همه اینا انشالله روشن میشه. خب این تقسیم ثانی به اعتبار اوسط که یا در هر دو مقدمه کذا سه قسم پیدا کرد، اقسام ثلاث. برای هر قسم مثالی بزنیم،
اما القسم الاول، اونجا که اوسط در هر دو مقدمه جزء تام باشه، هم در صغرا هم در کبرا. ایشون یه مثال میزنن، مثال فراوان میشه زد، از شکل اول، از شکل ثانی، از شکل ثالث الی ماشاءالله، از قضیه قیاس اقترانی شرطی متصله باشد، از شرطی منفصله باشد، خیلی مثال داره. ولی ایشون در اینجا به یک مثال بسنده کرده اند. اون یه مثال البته مثال مشهور دارد، مثال ایشون داره، ما هر دو رو میگیم، هر دو از یک وادیان. اون اینه، مثال مشهور میگن کل ما کانت شمس و طالعه کان النهار موجود. خیلی سرراست از علت به معلول رسید، هر موقع شمس طالع باشد روزم البته موجود. از مقدم هرگاه انسانی عاقل و خردمند باشه از دنیا قانع میشه به اون چی که او را کفایت بکنه، زیاد طلب نیست، زیاد روی نداره، قنع به ما یکفی. و کلما قنع به ما یکفیه استغنا عن الناس، هر کسی هم قانع شد به اون چی که او را کفایت میکنه، بی‌نیازی پیدا میکند، حریص است که همیشه گرسنه است، قانع همیشه سیره، بی‌نیاز میشه. فکلما کان الانسان عاقلا استغنا عن الناس، خیلی سرراسته، کلما کان الانسان عاقلا قنع بما یکفی، و کلما قنع بما یکفی استغنا، فکلما کان عاقلا استغنا، به صورت شکل اول است. این رو به هر کی عرصه بکنی، فارسی براش ترجمه بکنی، فارسی زبان باشه فوراً نتیجه رو میگیرد، عرب زبان باشد از این قضیه مستقیم به نتیجه میرسد که انسان عاقل همیشه بی نیازه. اگه آدم عاقل شد، عقلشو به کار بست، همیشه مستغنی از دیگران هست، دست نیازش به سوی دیگران دراز نیست، روی پای خودش وایستاده، محصول زحمت خودش رو میبره. اینجوری خب این هم یه مثال، حالا دو مثال ما زدیم، اشکالی نداره. در هر دو مثال، در این مثال ایشون قنع به ما یکفیه، این اوسطه که در مقدمه اول تمام و تالیس، در مقدمه ثانی هم تمام و مقدم هست، شده شکل اول. این بحثی نداره، خیلی مطبوعه به این شکل. در اینجا باز بدیهی الانتاج هست، مطابق طبع، نیاز به برهان نداره، بقیه اشکالم باید به این برگردن در اقترانی شرطی. القسم ثانی اونجا که اوسط در هر دو مقدمه جزء غیر تام باشه، جزء ناقص. مثال رو ملاحظه بفرمایید، اذا کان القرآن معجزتم فالقرآن خالد، اگر قرآن مجید معجزه هست پس قرآن خالد هست، یعنی کتابی جاودانه همیشگی، گذشت ایام او رو کهنه نمی کند، مندرس نمی سازد و نابودش نمی کند. اذا کان القرآن معجزتن فالقرآن خالد، این مقدمه هست. مقدمه دوم، و اذا کان الخلود معناه البقا فالخالد لا یتبدل، اگر خلود و مخلد بودن به معنای باقی بودن و مندگار بودن است، فالخالد لا یتبدل، اون شیء خالد و مندگار و باقی و جاودانه متبدل و متغیر نخواهد شد، از بین نخواهد رفت، که اون کتاب بره کتاب دیگر مثلا جای او رو بگیرد، چنین نیست. نتیجه میگیریم اذا کان القرآن معجزتن، ببینید چه نتیجه ای، اذا کان القرآن معجزتن فاذا کان الخلود معناه البقا فالقرآن لا یتبدل، این نتیجه این قیاس. خب اوسط چیه؟ اوسط در هر دو مقدمه یه جزء تالی هست، در هر دو مقدمه جزء تالی است. در مقدمه اول
فالقرآن خالدون، اون کلمه خالدون در مقدمه ثانی فالخالد لا یتبدل، این باز کلمه خالدون در هر دو جزئه تالی هست، کل تالی اینه فالقرآن خالد، یه جزئش خالدون هست. در دومی هم کل تالی این است که الخالد لا یتبدل، یه جزئش خالدون هست. شد یک جزء تالی، پس جزء تام نیست بلکه جزء غیر تام هست، در هر دو مقدمه جزء غیر. البته اگر قضیه حملیه بود و قیاس حملی درست می کردیم، اقترانی حملی، این البته جزء تام می شد، ولی حالا که شرطیه شده این تالی شرطیه است، تالی شرطیه مجموعه، موضوع محمول با همه، وقتی یه جزئش که محمولش یا موضوعش باشن میشه جزء غیر تام، جزء ناقص. کلمه خالدون اوسطه، یه جزء قضیه، مانعی نداره، این حد وسط هست و درست. خب شما خالدون را از هر دو مقدمه حذف بکنید، نتیجه همین میشد که گفتیم. یه بار به صورت سطحی و معمولی و عامیانه حساب میکنیم، میگیم اوسط در نتیجه میره. خب از اول شروع بکن بدون اوسط همین کلام رو. اذا کان القرآن معجزتن فاذا کان الخلود معناه البقا فالقرآن لا یتبدل. این یک روش، روش عامیانه سطحی ظاهری. یه روش منطقی هم دارد که حالا چجور این نتیجه رو میگیریم، بیانش به این شکل که خود این خالدون که توی دوتا تالی آمده، دوتا تالی دو قضیه شرطیه خودشون علاهده با هم یک قیاس تشکیل میدن، قیاس اقترانی حملی. اون اولی میشد صغرا، القرآن و خالد. این دومی میشه کبرا، والخالد و لا یتبدل. نتیجه چیه؟ فالقرآن و لا یتبدل. این بحثی نیست، این شکل اول هم هست، ثابت هم هست، نتیجه هم اینه، فالقرآن لا یتبدل. اونگاه این نتیجه را که یک قضیه حملیه هست، تالی عرض میشد که مقدم، تالی قرار میدیم برای مقدم شرطیه دوم که در اون قیاس ما اون بود مقدمه ثانیه کبرا، تالی قرار میدیم برای مقدم کبرا. اون این بود که اذا کان الخلود معناه البقا فالخالد لا یتبدل. حالا خالد که رفته، فالقرآن لا یتبدل. این تالی و اون میشه از مجموع شرطیه درست میشه. فاذا کان الخلود معناه البقا فالقرآن لا یتبدل، چون قرآن خالد است و الخالد کذا، پس قرآن کذا. اون وقت این مجموعه را که یه شرطیه باشد، این رو تالی قرار میدیم برای مقدم شرطیه اول، مقدم شرطیه اول که اذا کان القرآن معجزتن، از این مجموع نتیجه حاصل میشه که این نتیجه شرطیتون متصله که مقدمش علاهده قضیتون حملیه و تالیش علاهده قضیتون شرطیه متصله. اون وقت نتیجه این در میاد که اگر قرآن معجزه هست، پس این جواب این اگر، پس چنانچه خلود به معنای این باشد که باقی و مندگار هست، باید بگیم که قرآن لا یتبدل، قابل تغییر و تبدیل نیست. این اوسط که رفته، القرآن لا یتبدل رو از شکل اول نتیجه گرفتیم، این نتیجه رو تالی شرط دوم قرار دادیم، این مجموع رو تالی شرط اول قرار دادیم، بدین وسیله همون نتیجه حاصل میشه. خب فقط اوسط رو برداشتیم دیگه، بقیه مراحل سر جای خودش محو. خب حالا این چقدر زحمت داره؟ ما بیایم این کار رو بکنیم، این رو اگر به یه فرد دانشمندم شما عرضه بکنید تا بگرده اوسط رو به کمالی پیدا بکند که در هر دو جزء تام چیچی هست، جزء ناقصه، بعد تا نتیجه رو بگیرد، با این زحمات خیلی دشواره، لذا میشد غیر مطبوع، خلاف طبع. اما اون قسم اول رو که ما عرضه کردیم، کل ما کانت شمس و طالعه، هر کسی نتیجه رو ازش بلا فاصله میگیره، اون مطبوع است مطابق طبعه. این ضرب ثانی و قسم ثانی غیر مطبوع است، این انتقالش به نتیجه بسیار زحمت داره، پیدا کردن اوسط آسون نیست، نتیجه گیری چجور حاصل میشه آسون نیست، لذا خلاف طبع است یک.
طول و تفصیل داره، مقدماتش این همه مفصل، ازاکانه کذا فیزاکانه کذا، چند تا شرطیه تو هم میشه، مسائل پیچیده میشه. نوعاً هم از این استدلالات تو علوم به کار نمیره، کمتر به کار میره. حالا چند تا قیاس بسیط پشت سر هم میارن، ولی یه قضیه اینجوری دنبال داره پیچیده معمولاً کم استعمال میشه. روی این جاد کم طول و تفصیل داره و هم خلاف طبع هست، کم استعمال داره، ایشون به همین اندازه بسنده میکنن. دیگه در آینده ما از این قسم که اوسط در هر دو جزء غیر تام باشد بحثی نخواهیم داشت. همین اندازه اینجا اجمالا گفتیم راهش اینه، نتیجهش هم این است، و چون خلاف طبع است دیگه دنبال نمیشه. البته در شرح مطالعه این مسئله حدود با اون صفحات عریض و طویل 10-12 صفحه دست شده. اقسام داره، هر قسمی شرایطی داره، هر قسمی احکامی دارد، اونجا تفصیلا کسی حوصله داره مراجعه بکنه، نداریدم مراجعه نکنید، چون کتاب شرح مطالعه هم کتاب بسیار مشکلی است. فهم اون کتاب هر سطرش زحمت میبره تا آدم بخواد 10 صفحه رو پشت سر هم مطالعه بکنه و مطلب رو در بیاره، نیازی نیست. این هم مال قسم ثانی. القسم الثالث اونجاییست که اوسط در یه مقدمه جزء تام است، در یه مقدمه جزء غیر تام. این خودش دو جوره، دو صورت داره. تارتن اهدل مقدمتین حملیه است، مقدمه دیگر شرطیه، اون وقت اوسط در قضیه حملیه جزء تام است، اما موضوع است اما محمول. در قضیه شرطیه جزء ناقصه، حالا یا جزء مقدم است یا جزء تالی است. به این شکل احد المقدمتین حملیه، اون دیگری شرطی. مثلا کل انسان ناطق، قضیه تون هم، و کل ما کان شی ناطقن کان حیوانا، شرطیه متصل. اشی ناطقن، خود این یه قضیه است. اوسط در اینجا کلمه ناطق تناست، نه اشی و ناطقون، نه حملیه. خب در قضیه اول که حملیه است، کل انسان ناطقون، اوسط جزء تام است، تمام محمول است. در قضیه ثانی که شرطیه است و کل ما کان شیء ناطقن، این اوسط کلمه ناطقون است که میشه جزء مقدم، میشه جزء مقدم، محمول مقدم تناست، نه تمام مقدم، نه تمام قضیه. کان حیوانن، نتیجه میگیریم که فل انسان و حیوان، یا فکل ما کان شی انسانن کان حیوانن، به صورت حملی یا به صورت شرطی، هر دو درست. اینجا یه جزء اوسط جزء تام، در یه مقدمه جزء تام است در حملیه، در یه مقدمه جزء ناقص است در شرط. یا باید اینجور فرض کنیم، یا این که نه، اگر هر دو صورت بعدیش هر دو مقدمه قیاس شرطیه بودن، حتما باید یه مقدمه شرطیه بسیطه باشه، یعنی مقدمش حملیه است، تالیش هم حملیه، این میشه شرطیه بسیطه. یه مقدمه شرطیه مرکبه باشد، شرطیه مرکبه یعنی قضیه شرطیه که مقدمش تنهایی یک حملیه است مثلا، و تالیش تنهایی یک شرطیه است، که حالا آمده مجموع شده تالی قضیه شرطیه، دیگر میشه شرطیه مرکبه. حالا یا هر دو مقدمه شرطیه هستن، هم مقدمش جدا شرطیه است، تالیش جدا شرطیه، یا حداقل مقدم شرطیه تالیش حملیه، او بالعکس مقدمش حملیه تالیش شرطیه، که مثال برای این قسمشون خواهند زد. بالاخره شرطیه مرکبه است نه بسیطه. باید جوری باشد که یه مقدمه شرطیه بسیطه باشد که در شرطیه بسیطه اوسط تمام تالی باشه مثلا، و در شرطیه مرکبه اوسط جزء تالی باشد مثلا، یا جزء مقدم باشد. اینجوری باید فرض بکنیم که در یکی جزء باشد جزء تام، در یکی جزء ناقص و غیر تام باشد. حالا این فرض اخیر هم علاهده مثال داره، من اون مثال رو بگم محاسبه بکنیم، به تطبیق نمیرسیم. حالا یک کمی هم تطبیق بکنیم. الاقترانی و شرطی، تعریفه، تعریف اقترانی شرطی و حدودش. تقدم معنا القیاس الاقترانی الحملی، اون بود که هر دو مقدمش حملیه محض باشن. و تقدم حدود این قیاس اصغر داشت، اکبر داشت، اوسط داشت، مقدمتین داشت که صغرا و کبرا باشن. اینا بلا یختلف و اختلاف پیدا نمی کند از این اقترانی حملی الاقترانی و شرطی، هیچ فرقی ندارند الا این سه چهار فرق، یعنی تمام اونجاد که اونجا بود اینجا هم هست، اصغر و اکبر و اوسط داشتیم اینجا هم داریم، شکل اول و ثانی و ثالث و رابع داشتیم اینجا هم داریم، شرایط هر شکل داشتیم اینجا هم داریم، قواعد عامه داشتیم اینجا هم داریم، اونا که مال همه بود. بعد هر شکلی ضروب ممکنه داشت، ضروب عقیمه داشت، ضروب منتجه داشت، براهین داشت، همه اونها در اینجا هم هست. در این جهات عموما مشترکن، لا یختلف الا در این، اینا جهات امتیاز است که بیان میشه. یک، من جهت اشتمال اقترانی شرطی علی القضیه شرطیه، اقترانی حملی قضایاش مقدماتش همه حملیه بودن، این بعض مقدماتش حداقل باید شرطیه باشه، اما به کلا مقدمته هم صغرا و هم کبراش شرطیه هستن، او مقدمت واحده حداقل صغرا یا حداقل کبرا، بازم بهش میگیم اقترانی شرطی، تسمیت الکل به اسم جزء اعظمش، جزء بزرگترش. فلذالک لا یختلف الا در این جهت، در جهات دیگه مثل همان، لذالک تکون حدود اقترانی شرطی نفس حدود اقترانی حملی، همون اصغر است و اکبر است و این آفر. من جهت اشتمال اقترانی شرطی هم بر اوسط در هر دو مقدمه باید بیاد تکرار بشه و الا منتج نیست، بر اصغر که اینجا به جای اصغر در اونجا موضوع بود اینجا مقدم بهش میگه مثلا، و اکبر در اونجا اکبر محمول بود اینجا تالی مثلا بهش میگیم در شکل اول اینجوری. پس یک فرق بیان شد، این شرطیه دارد اون حملیه بود. فرق دوم، غایت الامر این است که الحد، حد اصغر و اکبر، قد یکون المقدم او تالی من شرطیه، اونجا حدود موضوع محمول بودن اینجا مقدم و تالیست، حالا گای مقدم است گای تالیست فلان. فرق سوم، کما این که قد یکون اوسط خاصتن، نه اکبر و اصغر، اون جداست، اوسط حد وسط تنها، جز ان من المقدم، نه تمام مقدم، گای تمام مقدمه یا تمام تالی، گای هم جزء مقدم است یا جزء تالی. و سیجی او که بین اعتبار سه صورت به سه قسم درست کردیم، حالا هم زیلن میاد. این سه فرق. فرق چهارم هم از خارج اشاره کردم که علاوه بر اون شروط انتاج در قضیه قیاس اقترانی شرطی شروط دیگری هم هست، شرطیه متصله بود لزومیه باشد مثلا، لازم هست باشه نباشه، منفصله بود انادیه باشد، حقیقیه داشت، مانعت الجمع داشت، اینا هم علاهده محاسبه دارد که در جای خودش میاد. فاذن با این بیانات یسه و ان نعرف اقترانی شرطی رو به این، به انهو اقترانی شرطی اون قیاس اقترانی است که کان بعض مقدماتش، حداقل یه مقدمه، یا کلش من القضا یا الشرطیه، هر دو مقدمه یا یکیش قضیه شرطیه باشه. اقسام اقترانی شرطی، لل اقترانی شرطی تقسیمان اساسیان، دو تقسیم اصلی داره. یک، تقسیم اقترانی شرطی از جهت مقدماتش یعنی صغرا و کبرایش پنج قسم میشه به یک حساب، هشت قسم میشه به یک حساب، فقط یتعلف این اقترانی شرطی از دو شرطیه متصله صغرا کبرا، او دو شرطیه منفصله، او مختلفتین بل اتصال و الانفصال، یکی متصل است یکی منفصله، که خود این علایده دو صورت دارد صغرا کزا کبرا کزا، او بالعکس، او من حملیتن و متصله، یکی حملیه است یکی متصله، خود اینم دو فرض داره علایده، صغرا حملیه کبرا متصله، او بالعکس، او من حملیتن و منفصله، خود اینم دو فرض دارد. حالا ایشون کلی که حساب میکنن فرمان فازی اقسامون خمسه، که این سه قسم اخیر هر کدوم دو قسم داشت میشه شش تا، با اون دوتا میشه هشت تا، هشت صورت درست میشه. تقسیم دوم، تقسیم اقترانی شرطی به اعتبار حد اوسط که جزء تام باشد در هر دو، یا جزء غیر تام باشد در هر دو یا در یکی. فانهو بیان این تقسیم اینه، شأن چنین است، لما کانت شرطیه، همه می دانیم که قضیه شرطیه مؤلفتون تألیفاً ثانیاً، تألیف اولی نداره، تألیف ثانی. تألیف اول مال حملیه است که موضوع معمولش مفردن با هم ترکیب میشن قضیه. بعد تألیف ثانی مال شرطیه است که این شرط اداد شد بر سر این دو قضیه در میاد، بعد یه قضیه دیگر از این مجموع درست میشه به نام شرطیه که حکم به اتصال و این چیزا درش میشه. مؤلفتون تألیفاً ثانیاً ای انها، یعنی منظورمون این است که این شرطیه مؤلفتون از قضیتین بالاصل، دو قضیه بالاصل، یعنی قبل از این که اداد شرط بیاد روشون، اونا خودشون فی الواقع قضیه، به خلاف حملیه که قبل از قضیه درست شدن مفردات بوده، قضیه در کار نبود. و کلون من طرف من القضیتین علاهده مؤلفتون من طرفین، که موضوع محمولشون باشد. حالا خود این مجموعه شده یک حملیه، شده مقدم اون مجموعه، یه حملیه دیگر شده تالی مجموع شدن قضیه شرطیه. خب علاهذا فل اشتراکو، مشترک بودن، اوسط داشتن، حد متکرر داشتن بین قضیتین شرطیتین تارتن فی جز انتام، جز اتام شرطیه چیه؟ کل مقدم یا کل تالی، ای فی جمیع المقدم یا فی جمیع تالی، تارتن در جز اتام مست در هر دو قضیه، هم در صغرا هم در کبرا، خود این اشکال عربه اداش، در صغرا مثلا تمام تالی اوسط است، در کبرا تمام مقدم میشه شکل اول، در هر دو تمام تالی، در هر دو تمام مقدم، او بالعکس اون اشکال بعدی درست میشه. خود این چهار ضرب داره که این رو بعدن بحث خواهیم کرد انشاءالله. و اخرى بار دیگر این اشتراک بین قضیتین در جزء غیر تام است، یعنی در بعض المقدم که خود مقدم اجزا داره، موضوع دارد محمول، مثلا در موضوعش یا در محمولش بعض، یا در بعض تالی، فی کل من المقدمتین، هم در صغرا و هم در کبرا اوسط جزء غیر تام است. خود این اشکال عربه دارن، حالا در مقدمه اول اوسط جزء غیر تام تالی، در مقدمه ثانی جزء غیر تام مقدم میشه شکل اول، در هر دو جزء غیر تام تالی، در هر دو جزء غیر تام مقدم الاخر، اون اشکال بعدی. این دو تق دو قسم، و ثالثتا قسم سوم، فی جزء تام من مقدمتن و جزء غیر تام از مقدمه دیگر، در یه مقدمه اوسط جزء تام است، در مقدمه دیگر اوسط جزء ناقصه، که این خودش دو صورت داره، یه مقدمه حملیه یک شرطیه، یا هر دو شرطیه، یک شرطیه بسیطه است یک شرطیه مرکبه، که اجمالا از خارج اشاره شده. فهذه ثلاثه و اقسام، در هر دو جزء تام، در هر دو جزء غیر تام، در یکی تام، در دیگری ناقص. الاول که در هر دو جزء تام باشد، خودشون هم میگن مشترکت، اون قسمی است که اشترکت در اون قسم، المقدمتان یعنی صغرا و کبرا، فی جزء تام من از این مقدمتین، حد وسط جزء تام است، تمام مقدمه یا تمام تالی است. مثل این مثال، مثال معروف رو داریم، کلما کانت شمس طالعه، این مثال رو هم داریم، کلما کان الانسان عاقلا قنع بما یکفی، اگه انسان عاقل بود قانع است به اون چه که کفایت بکند، زیاده طلب نیست، حریص نیست. این صغرا، و کلما قنع بما یکفیه استغنا، بی نیاز میشه از مردم، چشم طمع به مال کسی نداره. اذن کلما کان الانسان عاقلا استغنا، هر زمانی که انسان عاقل باشه مستغنی هم هست، بی نیاز هم هست. خب شکل اول است و حد وسط هم قنع به ما یکفی است، در مقدمه اول تمام تالیست، در مقدمه ثانی هم تمام مقدمه، جزء تام. این مثال روشن. از ثانی که در هر دو جزء غیر تام باشد، خودشونم میگن مشترکت، اون قیاسی که اون قسمی که اشترکت در اون قسم، مقدمتان صغرا و کبرا در جزء غیر تام از هر دو، حد وسط اینجوره، مثل این مثال، صغرا اذا کان القرآن معجزتن فالقرآن خالد، اگر قرآن معجزه پیامبر است پس قرآن جاودانه خواهد بود، معجزه خالده است، معجزه همیشگی است، به مرور زمان کهنه نمیشه. کبرا به ازاکان الخلود معناه البقا، اگر خلود به معنای باقی ماندن است و با همیشه بودن است، فالخالد لا یتبدل، پس شیء خالد تبدل نخواهد داشت، تغییر پیدا نخواهد کرد، همچنان ثابته، از بین رفتنی نیست. نتیجه ازن، علامت هندسی ازن، ازا کان القرآن معجزتن، این مقدم و اون شرطی اول، فازا کان الخلود معناه البقا، مقدم شرطیه دوم، فالقرآن لا یتبدل، قرآن تغییر و تبدیل پیدا نمی کند. اوسط کلمه خالد تنها بود که اون حذف شده، در نتیجه بقیه همه اجزایش هست. فلاحظ به دقت، به دقت در اینجا ملاحظه بکن که تالی من از صغرا، تالی از صغرا، صغرا ازا کان القرآن معجزه فالقرآن خالد، تالیش کدوم بود؟ فالقرآن و خالدون، این. و تالی من الکبرا فالخالد لا یتبدل، این دوتا یتعلف منهما قیاس اقترانی حملی من الشکل الاول القرآن و خالد، و کل خالد لا یتبدل فالقرآن لا یتبدل، ینتج این نتیجه رو که القرآن لا یتبدل. تا اینجا این نتیجه رو گرفتیم، این از قیاس شکل اول که قبلا مسلم شده. فنجعل این نتیجه را که یک قضیه حملی است، تالیان لیک شرطیه ای که مقدم اون شرطیه، مقدم الکبرا، اون مقدم قضیه دوم، اذا کان الخلود معناه البقا فالقرآن لا یتبدل، این میشه. بعد این مجموعه را که یک شرطیه شده، ثم نجعل این شرطیه را تالیان لیک شرطیه دیگر که مقدمها مقدم الصغرا، که اذا کان القرآن معجزتن فاذا کان کذا کذا، این مجموعه، و تکون این شرطیه اخیر که مقدمش مقدم صغراست، تالیش هم کل اون شرطیه هست، هی نتیجه تول مطلوبه. بعد از حذف اوسط این نتیجه رو میگیریم با این بیانات و محاسبات. و هذه هی طریقت، و این روشی که بیان کردیم از فلاحظ تا اینجا، طریقه اخذ نتیجه است از این قسم، قسم ثانی که مقدمتان اوسط در هر دو جزء غیر تام است، اونم ازا تعلف من متصلتین که مثال ما بود، از منفصلتین حسابش جداست، یک متصله یک منفصله حسابش جداست، اونا الا ماشاءالله بحث داره. و نحنو نکتفی به هاز المقدار، از بیان این قسم ثانی همین یه مثال زدیم و طریقشو اجمالا گفتیم، بلا نذکر اقسام اربعش رو، شکل اول داره، ثانی دارد الاخر، بلا شروط این قسم رو که هر شکلی شرایطی دارد برای خودش، متصله باشد چی، منفصله باشد چی الاخر. چرا لا نذکر؟ اولا لطول الکلام علیها، سخن طولانی میشه بر این مباحث، همه اینا رو بگیم، خب هر قضیهش هر قیاسش دو خط وقت میبره، اینا حل و فصل کردنش کار آسانی نیست. ثانیا ولی مخالفت این قسم با طبعی که جاری و ساری هست در انسانها مطبوع نیست، خیلی به زحمت میشد اوسط رو پیدا کرد و بعد با این مقدمه چینی بنه، انسان عادی به این نتیجه نمیرسد، خلافا لون قسم اول که کاملا مطبوع، و ما ملتزم هستیم که اون قیاساتی رو بیان بکنیم که مطبوع هست، کثیر الاستعمال، همه کس فهم هستن، اون قیاساتی که حالا در تمام علوم دو جا استعمال دارد، اونم به این شکل پیچیده، از اونها ما اعراض بکنیم بهتره، جهت شیم. از سالس قسم سوم، مشترکت، اون قسمی است که اشترکت در اون موقع، عرض کردم مایل بودید صفحه 292 شرح مطالعه، از 292 به بعد 10-12 صفحه مفصل راجع به همین قسم بحث داره، اقسامشو گفته، هر قسم هم احکامش شروطش بیان شد. مشترکت فیه المقدمتان فی جز انتام من احداهما غیر تام من الاخرى، در یه مقدمه اوسط جز اتام، در یکی جز غیر تام. و انما نتصور این قسم را در دو مورد، یک، فی المؤلف من الحملیت و شرطیه، مثالشو گفتم، کل انسان ناطق و کلما کان شی ناطقا کان حیوانا فکل انسان حیوان، یا کلما کان شی انسانا کان، خب ناطقون اوسطه، در صغرا تمام جزء هست، جزء تامه، چون محمول قضیه حمله جزء تامش محمول است، ناطقون. در کبرا جزء ناقص هست که کلما کان شیء ناطقن، این ناطقن جزئی، این مقدم هست نه تمام. اشیء ناطقون قضیه است، یه جزئش میشه ناطق، یه جا جزء تام یه جا جزء ناقص. و سیعتی شرح این قسم به شرح شروطش، این رو ما کار داریم، این از اون اشکال مطبوع هست، یکی اینه، یکی هم اون القسم الاول است که مثالش دوتا متصله بود، اینا رو تفصیلا بحث میکنیم. اما در شرطیات محضه که هر دو مقدم شرطیه باشن، بخواد اوسط اینجوری باشد، در یکی جزء تام در یکی جزء ناقص، فلا بد ان نفرز احد الشرطیتین را بسیطه. بسیطه شرطیه رو میگن که مقدم و تالیش هر کدوم یه حملیه بیشتر نیست، و اون دیگری را مرکبه از یک حملیه و یک شرطیه بالاصل، اونم یک شرطیه است که دوباره مقدمش حملیتون، تالیش علاهده شرطیتون میشه مرکبه، همش حملیه نیست. اینجوری باید باشه، مثالش رو درس بعد دنبال میکنیم، نرسیدیم. لیکونه تا در نتیجه بوده باشد حد مشترک و حد اوسط، جز انتام من از اون اولا شرطیه بسیطه است، تمام مقدمش و تمام تالیش، و غیر تام من از این ثانیه شرطیه مرکبه هست، مانند این مثال که توضیح ندادیم. درس بعدی انشاءالله.